أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وبارك بيت الطيبين الطاهرين. بحث ما درباره آیات اطاعت بود، یعنی آیاتی که با کاربری واژه اطاعت یا طاعت و مشتقات آن در اصل حاکمیت در ذات اقدس حق متعال شده در قرآن کریم. گفتیم برای اینکه درباره دلالت این آیات بحث کنیم، بحث رو باید در سه بخش قرار بدیم. بخش اول اشاره به مقدماتی بود برای بحث درباره دلالت این آیات. به مقدمه اولش در جلسه پیش اشاره کردیم. در مقدمه اول گفتیم که آیاتی که در اونها امر به اطاعت خدا آمده است، ارشاد به همون احکام عقلیه وجوب اطاعت خداست و الزام جدیدی افزون بر اون الزامی که از ناحیه حکم عقل آمده در پی ندارد و لذا ارشاد به اون الزام است، تنبیه به اون الزام است. این نکته را هم اضافه کردیم که معنی ارشادی بودن این نیست که آثار شرعی دیگری بر اون مترتب نمی شود. گفتیم سه نوع اثر شرعی برای این اوامر بار میشه که اینها رو در جلسه پیش توضیح دادیم. بحث امروز ما در مقدمه دوم از مقدماتی است که در بخش اول بحث مطرح میکنیم. مقدمه دوم این است که امری که در این آیات به اطاعت رسول و اولی الامر شده است، این امر مولوی است، ارشادی نیست. این امر اثر الزام برش بار میشه، دای متعال که ذاتن دارای حق الزام است و ذاتن دارای حق وجوب اطاعت است، چون حق اطاعت برای او ذاتی است، لذا الزام در اون مبنده الزام عقلی است. لکن حق اطاعت برای غیر خدا ذاتی نیست، برای رسول، برای امام، برای اولی الامر حق اطاعت به ذات ثابت نیست که حکم عقل رو در پی داشته باشه و عقل الزام کند، الزام اطاعت، چون عقل حکم می کند به وجوب اطاعت خدا. این عبارت اخرای این است که وجوب اطاعت برای خدا ذاتی است، یعنی احتیاج به واسطه در ثبوت ندارد. همین که خداییت خدا رو کسی بپذیرد، عقل حکم می کند به وجوب اطاعت. این حکم عقل به وجوب اطاعت خدا ذاتی است برای خدا، یعنی احتیاج به هیچ واسطه دیگری ندارد، احتیاج به واسطه در ثبوت ندارد، احتیاج به واسطه جعل ندارد. لکن وجوب اطاعتی که برای غیر خدا ثابت میشه، چون این وجوب اطاعت به ذات نیست، یعنی خود ذات عقلا اقتضای چنین وجوب اطاعتی ندارد، لذا که واسطه در ثبوت نیاز دارد، که واسطه در ثبوتش همون جعلی است که از سوی خدا صادر میشه. خدا جعل میکند و به وسیله جعل وجوب اطاعت برای رسول یا جعل وجوب اطاعت برای ولی امر، ولی امر هم وجوب اطاعت پیدا می کند. پس وجوب اطاعتی که برای رسول یا برای رسول ثابت میشه، وجوب اطاعتی که برای اوصیای رسول ثابت می شود، این وجوب اطاعت با جهل الهی باید صورت بگیره. بلکه هر وجوب اطاعت خوب انتفاد ببرد. این مسئله مسئله مهمیه، این که اینجا عرض میکنیم از این نظر مهمه که بنیاد بحثهای بعدی رو تشکیل کنه. وقتی که وجوب اطاعت برای ذاتی، این وجوب اطاعت به ذات نباشد، وقتی وجوب اطاعت برای شخصی، برای جهتی به ذات نباشد، یعنی خود اون موضوع عقلا اقتضای وجوب اطاعت نداشته باشه، فی ذاته بدون نیاز به واسطه در جهل، اون چه بی نیاز به واسطه در جهل است در حکم به وجوب اطاعت تنها ذات مقدس حق است. غیر ذات مقدس حق هر چیز دیگر، هر مطاع دیگر، هر موجود دیگر نمیتواند وجوب اطاعت پیدا کند مگر به واسطه جعل وجوب اطاعت از سوی خدای متعال. ازاست که عوامل به اطاعتی که به اطاعت رسول یا اطاعت ولی امر متوجه شده، خود این عوامل جعل وجوب است. خود این عوامل اطیع الله، اطیع الرسول، اطیع الرسول، اطیع اولو الامر، این عوامل عواملی است که با این عوامل وجوب اطاعت برای رسول و برای اولو الامر ثابت میشه. وقتی که این نکته رو باید توجه داشت که این وجوب اطاعت هرگاه وجوب اطاعت بی قید و شرط باشد، این وجوب اطاعت بی قید و شرط تنها در مواردی معقوله که این وجوب اطاعت ملازمت داشته باشه، نه این اطاعت ملازمت با اطاعت خدا داشته باشه. اگر این اطاعت ملازمت با اطاعت خدا نباشد، نداشته باشد، این جعل حتما جعل مقید باید بشه و الا متناقض میشه. یعنی با اون حکم عقل به وجوب اطاعت خدا در تناقض و در تضاد خواهد. لذا این جعل اطاعت، جعل اطاعت اگر بخواد جعل اطاعت مطلق باشد، این اطاعت باید با اون اطاعتی که برای خدا ثابت است تلازم داشته باشه، یعنی هیچ وقت انفکار نداشته باشه. اگر تلازم نداشت حتما این جعل باید چه بشه؟ جعل مقید بشه. جهل وجوب اطاعت مطلق به معنی آن است که بین اطاعت رسول و بین اطاعت خدای متعال تلازم وجود دارد. این تلازم از خود اطلاق اطیع الرسول برمیاد، یعنی خود اطلاقی که در اطیع الرسول آمده تلازم بین اطاعت رسول و اطاعت خدا را اثبات. لکن این اطلاق در بعضی از جاها مورد نص قرار گرفته، یعنی تصریح به این اطلاق شده است. مثل اونجایی که می فهمد من یطع الرسوله فقط اطاع الله. این من یطع الرسول فقط اطاع الله تصریح به این تلازمه، یعنی بین اطاعت رسول و بین اطاعت خدای متعال تلازم وجود داره. حالا این بحث رو باید اشاره می کنم. در این مقدمه دوم فقط به همین اندازه خواستیم اشاره کنیم که فرقی هست بین امر به اطاعت رسول با امر به اطاعت خدا، که در امری که به اطاعت رسول تعلق میگیرد این امر، خود این امر متضمن یک جعل وجوب اطاعت، جعل شرعی است و واسطه در ثبوت وجوب اطاعت برای رسول خدا یا برای اول الامر، به خلاف اون عتیقویی که به خدا یا به لفظ جلاله تعلق میگیرد، اون عتیقوی واسطه در جعل نیست، بلکه عتیقوی کاشف از وجوب عقلی اطاعت که لذا گفتیم اون عتیقو ارشادی است، اما این عتیقو، عتیقویی که رسول یا به اولی الامر تعلق میگیرد، عتیقوی مولویه. و شاید نکته تکرار عتیقو هم در بعضی از آیات مثل آیه سوره نساء، آیه 59 سوره نساء که می فرمان اطیق الله و اطیق الرسول و اولی الامر منکم، چون نکته تکرار امر به اطاعت هم همین نکته باشه که عتیقوی اول عتیقوی ارشادی است، عتیقوی کاشف از حکم عقلی به ثبوت وجوب اطاعت برای ذات خدا است. یه عتیقویی است که این عتیقو واسطه در جهل وجوب نیست، اما عتیقوی دوم عتیقویی است که جهل وجوب در اون هست و به وسیله این عتیقوی دوم وجوب برای وجوب اطاعت برای ذات رسول اکرم و الهم ثابت میشه و این عتیقو واسطه در ثبوت وجوب اطاعت برای رسول و برای اول الامر است. الزام جدیدی نمیاره، کاشف از الزامی است که وسیله عقل ثابت شده، خود این عتیقو الزام جدید به وجود نمیتونه الزام جدیدی به وجود بیاره، چون وقتی الزام به وجود آمده و وسیله عقل که ظرفیت الزام پر، الزام هر چی ظرفیت داشته وسیله همون عقل پر، عقل حکم کنه به این الزام، ولی چون عقل حکم میکنه یعنی خود تصور خدایی با اوصاف خدایی کافی است برای حکم عقل وجوب اطاعتش، اون گونه که قبلا وسیله استدلالات عقلی هم ما ثابت کردیم مفصل. و لذا وقتی عقل حکم میکند به وجوب اطاعت، یعنی عتیقو از طرف شارع آمده، از طرف خدا، خود خدا آمد، این تنبیه هست، جلب توجه ماست، هوشیار ساختن عقل بشری است و همون چیزی که اون عقل بر اون گواه است. این هم مقدمه. مقدمه سوم این است که وقتی وجوب اطاعت ثابت شد، این وجوب اطاعت حکم تکلیفی است. وقتی وجوب اطاعت برای رسول ثابت بشه، وجوب اطاعت برای اولی الامر ثابت بشود، این وجوب اطاعت حکم تکلیفی است که قهرن یک حکم وضعی از این وجوب اطاعت منتزع میشه، یعنی مترتب میشه به طور قهری. حکم وضعی چیه؟ نصب برای مقام ملک است یا خود ملک، تو فرمایید این ملک که حکم وضعی است، این ملک حکم وضعی منتزع از اون حکم تکلیفی خواهد شد. وقتی که بگوید اطع الرسول، اطاعت کن رسول رو، و این اطاعت رو به طور مطلق برای رسول ثابت کند، با این اطع الرسول دو کار کرده، یکی وجوب اطاعت رسول رو برای ما ثابت کرده، یکی جعل دیگری هم در کنارش به وجود آمده، با آن این که جعلته ملکن، جعلته سلطانن، این جایگاه وضعی، این مقام رو من برای رسول تعیین، این جایگاه دیگه حکم وضعی است، یعنی یک اعتبار وضعی است.
یک حالت این حالت حالت اعتباری است. این حالت اعتباری، این حالت که حالت اعتباری است، این حالت رو خدای متعال اعتبار می کند برای رسول، رسول رو ملک قرار می دهد. و همین از معنای اون آیه کریمه که می فرماید ام یحسدون الناس علی ما آتاهم الله من فضله فقد آتینا آل ابراهیم الکتاب و الحکمه و آتیناهم ملکاً عظیما. آتیناهم الملک، ما اتیان ملک کردیم. این اتیان ملک اشاره به این حکم وضعی است. اون عتیقو اشاره به حکم تکلیفی است. منتهی حکم تکلیفی عتیقو خواه نخواه این حکم وضعی رو به دنبال داره. نه تنها اگر خدا چنین گفت، هر حاکمی وقتی که بخواهد شخصی را بر مردم به عنوان شخص واجب و طاهر معرفی کنند، اگر مردم، اگر حاکمی، ملکی به مردم خطاب کرد و گفت از این آقا در امور اقتصادی اطاعت کنید، یعنی هم به او حکم تکلیفی وجوب اطاعت داده، هم مقام مطاع بودن، حالا از این مقام گاهی به وزارت تعبیر میشه، گاهی به استانداری تعبیر میشه، هرچی حالا کار به تعابیرش نده، ولی یک مقام اعتباری در عالم حکم، در عالم ملک به وجود آمده. این مقام اعتباری نتیجه اون جعل تکلیفی است و جعل تکلیفی نتیجه این وزن است. در مقام انشاء خوب دقت کنید، در مقام انشاء یعنی در مقام اثبات، در مقام اثبات و انشاء جائل می تواند این انشاء مقام ملک را، این انشاء وجوب اطاعت رو به این زبان، یعنی به زبان حکم وضعی بیان کند. اگر به زبان حکم وضعی بیان کرد، اینجا نتیجهش وجوب اطاعت تکلیفی خواهد بود، یعنی کشف میکند از اینکه یک وجوب اطاعتی اینجا جلب کرده است، اما این وجوب اطاعت تکلیفی را با زبان و بیان حکم وضعی بیان کرد. اگر مثلا حاکمی بگوید حالا این آقا استاندار شما است، این آقا والی این منطقه است، که بگید والی این منطقه است، این رو با بیان حکم وضعی بیان کرده، این حکم وضعی یک مدلول التزامی چه دارد؟ مدلول التزامی عتیق او این والی را دارد. اگر بیانش بیان حکم تکلیفی باشه، یه مدلول التزامی حکم وضعی داره، اینها با هم متلازمه اینه، این وجوب الطاعت با اون مقام اعتباری ملک با هم متلازمه اینه. گاهی در مقام اثبات و بیان میتواند جاهل حکم وضعی جلب کند که مدلول التزامیش حکم تکلیفی وجوب الطاعت باشه، می تواند با بیان عتیقو جعل کند، یعنی با بیان و زبان جعل حکم تکلیفی بیان کند. اگر با این زبان و بیان جعل کرد، لازمش چیست؟ لازمش اون جعل وضعی است، لازمش مقام ملک است. ولذا اگر دلیل اثبات کرد انحصار حق اطاعت را در ذات خدای متعال، یا انحصار حق اطاعت را پس از خدای متعال در اون کس که جعل وجوب اطاعت برای او از سوی خدا شده، خواه نخواه لازمش هم حصر ملک است. این حصر ملک در اون لازمه حصر وجوب اطاعت برای اوست. در هر صورت این ملک و وجوب اطاعت دو تعبیر اثباتی از یک حقیقت واحد، یک حقیقت واحد که همون حقیقت مقام مطاع بودن است. گاهی از این حقیقت واحد به لسان تکلیف تعبیر میشه، اتیهو گفته میشه. گاهی به لسان وضع تعبیر میشه، آتیناه ملکن عظیما میشه، یا والله یعطی ملکه من یشا، یا اون بیانی که از اون نبی بنی اسرائیل آمده، ان الله قد جعل بعث، ان الله قد بعث لكم طالوتا ملکا. این بعث طالوتا ملکا این لسان لسان وضعی، لسان لسان حکم وضعی و معنی لازم این حکم وضعی وجوب اطاعت. این هم مقدمه سومی که ما خواستیم بیان کنیم. پس از این مقدمات سلاسل بخش دوم بحث می‌پردازیم. بخش دوم بحث یه بررسی اجمالی آیات اطاعت. آیات اطاعت یا آیات دالی بر وجوب اطاعت به چند شکل بیان می‌شود. نوع اول سیغه اطیع الله و رسول یا اطیع الله و اطیع الرسول است. گاهی بر رسول اولوالامر هم عزم شده، مثل آیه 59 سوره نساء که اطیع الله و اطیع الرسول و اولوالامر در آن آمده. این نوع اول آیات وجوب اطاعت. نوع دوم آیات وجوب اطاعت اون آیاتی است که به شکلی دلالت بر تلازم بین اطاعت رسول و اطاعت خدا در آن آمده، که بین اطاعت رسول و بین اطاعت خدا تلازم است، انفکاکی نیست. نظیر آیه‌ای که می‌فرماید من یطع الرسول فقط اطاع الله، آیه 80 سوره نساء. یا و ما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن الله، که این نشون دهنده این است که همه رسول وجوب اطاعت دارند و بین اطاعت رسول مطلقا و اطاعت خدا تلازم است. چون می فرماید باذن الله، یعنی خدا اذن داده است به چی؟ اذن داده به اطاعت رسول مطلقا و ارسالشون ارسال لکی یطاعوست. این ارسال لکی یطاعو به معنای ایجاب اطاعت، اما با این بیان بیان شده، با این زبان بیان شده، ما اینها رو ارسال کردیم تا اطاعت بشن. یعنی اگر اطاعت نشوند غایت ما و اون هدفی رو که ما میخواییم مخالفت شد. اینجور بیان یک نحو بیانی است برای اثبات همون وجوب اطاعت برای رسول، که با اشاره به این تلازم بین اطاعت رسول و اطاعت خدا اشعار یا دلالت بر وجوب اطاعت رسول به عمل آمده، چون خدای متعال اطاعتش واجب است و وجوب اطاعت خدا مسلم است. لذا وقتی فرمود ما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن الله، یا وقتی فرمود من یطع الرسول فقد اطاع الله، این دلالت بر این تلازم بین اطاعت الرسول و بین اطاعت الله. این تلازم خود نحوه بیانی از این وجوب اطاعت، چون وجوب اطاعت خدا عقلاً ثابت و اگر این تلازم داشته باشه با اطاعت رسول، وجوب اطاعت رسول ثابت خواهد شد. گفتیم نحوه اول بیان این است که اطیعوا اصلا آمده، اطیعوا الله و رسول، یا اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم. یک نکته که در این آیات آمده، این که ما در قرآن کریم اینجا عتیب الله تنها نداریم، یعنی گفته باشد عتیب الله دیگه عتب رسول برون نباشه. هر جا عتیب الله آمده و عتیب الرسول یا بر رسولم به دنبال اوست، که این هم تأکیدیست برای تلازم، یعنی برای این که بین اطاعت رسول و اطاعت خدا تلازم وجود داره، عدم انفکار وجود داره. این از یک طرف. از سوی دیگر اشعار به معنای دیگری هم هست، با اون اینکه راه اطاعت خدا جز اطاعت رسول نیست، یعنی اطاعت خدا طریقی سبیلی جز اطاعت رسول نداره. ولذا خود رسول سبیل الله خواهد، رسول سبیل الله میشه، یعنی سبیل اطاعت الله میشه. برای ادراک اطاعت خدا سبیلی غیر از رسول نداریم. لذاست که در اون آیه کریمه سوره فرقان این عبارت آمده که یوم یعرض الظالم علی یده یقول یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا، یا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا لقد اضلنی عن الذکر بعد ارجاعنی فکان الشیطان الانسان خذولا فقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. پس این یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا، این رسید سبیلی که اتخاذ مع رسول سبیلا اشاره به آن است، این سبیل همون سبیل اطاعت رسول است، یعنی این سبیل عبارت است همون سبیل الله است، این سبیل الله عبارت است از طریق اطاعت رسول، اطاعت رسول هو سبیل الله. خب اینجاست که اون وقت سبیلیت قرآن هم معلوم میشه، چون اطاعت قرآن اطاعت رسول، یعنی این اطاعت رسول به چه چیز محقق میشه؟ اطاعت رسول هم دو راه بیشتر نداره، یکی اطاعت قرآن یکی اطاعت اطرف، که اطرف طریق به رسولان و قرآن هم طریق به رسول هست، یعنی اطاعت رسول با اطاعت القرآن حاصل میشه. این رسولی که اطاعتش واجب است، این رسول برای ما از دو راه ما برای این دستیابی به اطاعت الرسول داریم، یک راهش قرآن کریم است، یک راهش اهل بیت رسول الله کرد. حالا ما تو این بحث نمیخوام وارد بشیم، اما اشارتاً عرض کردیم برای این که روشن بشه این تنوع تعبیری که در قرآن کریم آمده و این که هر جا عتیق الله آمده عتیق الرسول به دنبالش آمده، یا اصلا عتیق الله و الرسول با هم آمده. این جا نداریم که یک عتیق الله داشته باشیم الرسول پیش سرش نیامده، که این نشوندهنده این تلازم و نشوندهنده طریقیت رسول است برای اطاعت خدای خود. حالا آیاتی که عتیق الله و عتیق الرسول آمده در اونها 11 آیه است تقریبا در قرآن کریم که امر به اطاعت خدا شده، و گفتیم هیچگاه امر به اطاعت خدا تنهایی نیامده، همیشه عطف برون شده از اطاعت رسول. یا آیه شما اشاره میکنیم آیات دقیقش رو شما، من فقط عنوانش رو میدم، این آدرسش رو میدیم دیگه محبتر نمیشیم. آیه 32 سوره آل عمران که میفرماید قل اطیعوا الله و الرسول فان تولوا فان الله لا يحب الكافرين. این آیه بعد از اون آیه است که میفرماید قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. بعد از اون آیه است ما فقط اشاره میکنیم به این نکته که یکی از مهمترین امتیازات و عوارض اصلی نظام سیاسی اسلام با نظم دیگر این است که وجوب اطاعتش مبنای محبت داره. یعنی اگر خدا رو باید اطاعت کنیم، این اطاعت خدایی از این بابت است که خدا محبوب انسان است و هیچ موجودی شایستگی این محبت رو از خدای متعال نداره. چون چنین است استج متعاتو، راه محبت خدا اطاعت اوست و متاع بودن خدای متعال ملازمت دارد با محبوبیت او. چون والذین آمنوا اشد حبا لله است، چون حب خدا بر هر حب دیگری چیره است، یعنی هیچ حبی در برابر حب خدا بدون اینکه اون حب به حب خدا برگردد توجیه عقلانی نداره. حب خدا است که شایسته محبت، شایستگی عقلانی محبت تنها برای خدا ثابته. این هنخت رو ریشه وجوب اطاعت خدا یا وجوب ریشه وجوب این حسن وجوب اطاعت در ذات اقدس حق متعال. بنابراین نظام حکومتی هستن در اسلام اینطوریست که مردم چون حاکم رو دوست دارن اطاعت حاکم رو با جان و دل انجام میدن. سیستم حکومتی سیستمیست که مردم عاشقانه از حاکم اطاعت میکنن و تبعیت میکنن. و این از نکته این که اونها مسئله وجوب مودت ذی القربا این ارتباط با مسئله حکومت خواهد داشت. این نیست که حالا همینطوری مودت ذی القربا چون اینا قومشه رسول اکرم هم خدا گفته اینا رو واجب از محبت نسبت بین. این وجوب محبت و این که محبت یا مودت اهل بین و مودت ذی القربا رو خدای متعال به عنوان یک واجب، همچنین مودت خود رسول اکرم قل ان کان آباؤکم و ابناؤکم و ازواجکم و عشیرتکم و اموال اقترفتموها و تجارت تخشون کسادها و مصالح ترضونها احب الیکم من الله و رسوله و جهاد فی سبیله احب الیکم من الله و رسوله. بگو به اونها، بگو به این کسانی که مسلمند و مؤمنند و در جمع مؤمنان قرار دارند، بگو پدرانتون، فرزندانتون، عشیرتون، قبیلتون، زنانتون، خانتون، تجارتون، هر چه اگر همه اینها از خدا و رسول در نزد شما محبوب تر باشد فتربصوا حتی یأتی الله به امره ان الله لا یهدی القوم الفاسقین. در زیر همین آیه در تفاسیر اهل سنت همه آمده که در این در زیر این آیه در اغلب تفاسیر اهل سنت این روایت آمده، در صحاحشون هم هست که خلیفه دوم اینجا به رسول اکرم خطاب کرد و عرض کرد یا رسول الله والله مذنون والله انک لأحب الاشیاء الیه الا نفسی، به خدا قسم تو از همه چیز برای من محبوب تری مگر خودم، یعنی من خودم رو بیشتر از شما دوست دارم. که اینجا رسول اکرم فرمود مضمون فرمایش والذی بعثنی بالحق یا والذی نفسی بیده ما یؤمن احدکم حتی اکون احب الیه من نفسی، خدایی که مرا مبعوث داشته است هیچ کس ایمان نخواهد آورد که من نزد او محبوبتر از خودش باشه، که این محبوبتر از همه چیز. اینجا مبنای حکومت رسول اکرم مبنای محبوبیت، مبنای حاکمیت خدای متعال مبنای محبوبیت است. چون لا یستحق الحب حقیقتا الا ذات باری تعالی، اوست که امر می کند و اوست که اطاعت می شود. در همین آیه بعد این رو داریم، فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ. تولی از طاعت خدا و رسول نتیجه از چیز؟ عدم محبت خدا. در طرف مقابل اطاعت از خدا و رسول نتیجه از چیز؟ محبت خدا. قل ان کنتم تحبون الله فاتبعونی، اگر اتبعونی حاصل شد به دنبالش چی میاد؟ یحببکم. بعد قل اطیعوا الله و رسول فان تولوا فان الله لا يحب الكافرین. این دو طرف قضیه اینجا بیان میشه. آیات دیگر بیرم و آیات دیگر رو ما متعرض نمیشیم، فقط آدرس این آیات رو من میدم خدمت دوستان. آیه 132 سوره آل عمران، آیه 59 سوره نساء، آیه 92 سوره مائده، آیه اول سوره انفال، آیه 20 سوره انفال، آیه 46 سوره انفال، آیه 54 سوره نور، آیه 23 سوره محمد صلی الله علیه و آله و سلم، آیه 13 سوره مجادله و آیه 12 سوره تغابن. ادامه بحث رو انشاءالله صلی الله علیه و آله.